بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با یکدیگر دیدار می کنند. سه وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. و به گفته فرمانده سپاه پاسداران آیت الله علی خامنه ای از نقش سپاه در حوادث پس از انتخابات تقدیر کرده است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. در این یک شنبه 24 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر با 15 نوامبر 2009 میلادی در کنار شما خواهیم بود با مروری بر تازه ترین خبرها در ابتدا، و در کنار تازه ترین خبرها شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود. اما پیش از اون که به سراغ برنامه دیدگاه ها بریم، از شما دعوت میکنم که چند خبر از اقصی نقاط جهان و ایران بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما قرار است امروز در حاشیه اجلاس سران همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در سنگاپور با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف دیدار کند. انتظار می‌رود این دو درباره مسائلی چون پیمان کاهش سلاح‌های هسته‌ای و مسئله تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران گفتگو کنند. به گفته مقام‌های آمریکایی و روسی، واشنگتن و مسکو بر سر چارچوب پیمان جدید کاهش سلاح‌های اتمی به توافق رسیدند، اما بر سر جزئیات آن هنوز توافق به دست نیامده است. پیمان جدید قرار است جایگزین پیمان موسوم به استارت شود که اعتبار آن هفته اول دسامبر، یعنی حدود دو هفته دیگر، به پایان می‌رسد. همچنین گفته می شود مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که به دلیل نبود پاسخ قطعی تهران به مسئله تبادل سوخت با اورانیوم کمتر غنی شده در بن‌بست به سر می برد، میان آقای اوباما و آقای مدودیف مطرح شود. مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه امروز خود به هر سه وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی اعتماد داد. محمود احمدی نژاد هفته گذشته حمیدرضا حاجی بابایی را برای وزارت آموزش و پرورش، صادق محصولی را برای وزارت رفاه و مجید نامجو را برای وزارت نیرو معرفی کرده بود. در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی پس از آنکه آقای احمدی نژاد وزیران پیشنهادی خود را معرفی کرد، نمایندگان موافق و مخالف سخنرانی کردند و پس از آن رأی گیری و عمل آمد که نتایج آن بدین ترتیب اعلام شد. حمیدرضا حاجی بابایی با 217 رأی به عنوان وزیر آموزش و پرورش، مجید نامجو با 210 رأی به عنوان وزیر نیرو و صادق محصولی با 149 رأی به عنوان وزیر دفاع وزیر رفاه. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید رهبر جمهوری اسلامی ایران از بسیج و سپاه به دلیل نقش برجسته آنها در سرکوب تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تشکر کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه روز شنبه در سخنانی که در مراسم معرفی فرمانده جدید سپاه تهران ایراد کرد، با اشاره به نقش سپاه در رویدادهای پس از انتخابات گفت رهبری از اقدامات بسیج و سپاه در فرو نشاندن آتش فتنه تقدیر کردند. در تازه ترین تغییرات سپاه پاسداران، عبدالله عراقی فرمانده پیشین سپاه ویژه تهران بزرگ که در سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز نقش اصلی را ایفا کرده بود، به عنوان جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه منصوب شد و مسئولیت سپاه تهران به حسین همدانی واگذار شده است. و سرانجام این که یک ورزشکار اسرائیلی توانست برای اولین بار عنوان قهرمانی بوکس جهان را به دست آورد. یوری فورمن توانست با غلبه بر حریف خود از پورتوریکو عنوان قهرمانی بوکس سبک وزن جهان را به دست آورد. فورمن در سابقه ورزش حرفه‌ای خود 28 برد را ثبت کرده و تاکنون بازنده نشده است. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده برنامه دیدگاه ها باشید. باز در کنار شما خواهیم بود. پس از شنیدن برنامه دیدگاه ها با هم گوش می‌کنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در این هفته. در ماه‌ها و هفته‌های گذشته پاکستان با یک سلسله بمب‌گذاری‌های انتحاری روبرو است. روز پنجشنبه و جمعه انفجار بمب شماری قربانی گرفت و هنوز معلوم نیست چه زمانی دولت و ارتش پاکستان موفق خواهد شد مانع این حملات شود. ناظران افزایش بمب‌گذاری‌ها در پاکستان را کار طالبان می‌دانند و این بمب‌گذاری‌ها را در ارتباط با حمله ارتش پاکستان به ولایت وزیرستان و محدود کردن حیطه فعالیت‌های طالبان ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر همین ناظران افزایش درگیری میان ارتش پاکستان و طالبان را ناشی از فشار دولت اوباما بر پاکستان می‌دانند. ارتش پاکستان هنگامی خود را ناچار به حمله به مناطق تحت نفوذ طالبان می‌بیند که چند ماه پیش از آن در منطقه سوات دولت پاکستان برای آرام کردن وضع به مصالحه با طالبان دست زد و توافقنامه‌ای را با طالبان در منطقه سوات امضا کرد که برابر آن به طالبان اجازه داده شد بر اساس قوانین شریعت در این منطقه حکمرانی کند و در مقابل نیروهای طالبان می‌بایست خلع سلاح می‌شدند. درگیری‌ها در پاکستان و تأثیر آن در منطقه و در روابط پاکستان با کشورهای همسایه از جمله ایران و افغانستان موضوع برنامه دیدگاه‌ها در این هفته در رادیو فرداست. در گفتگو با شاهد احمد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اسلام آباد، احمد سعیدی کارشناس روابط افغانستان و پاکستان در کابل و عبدالستار دشوکی تحلیلگر مسائل منطقه در لندن. آقای شاهد احمد، چرا طالبان اینقدر قدرت داره در پاکستان که میتونه این چنین بمب‌گذاری‌های گسترده رو سازماندهی کنه؟
بله، دنبال حمله آمریکا علیه افغانستان، طالبان و القاعده فرار کردن از افغانستان و پناه بردن به مناطق قبایلی پاکستان که هم مرز با افغانستان است و آهسته آهسته آنها داشتن این مناطق را زیر کنترل خود در می آوردن و پس از آن نیروهای پاکستان، نیروهای امنیتی وادار شدند که منطقه را تخلیه کنند و بالاخره تمامی منطقه قبایلی پاکستان بالخصوص مناطق وزیرستان جنوبی و شمالی زیر کنترل طالبان بودند.
خب، یعنی در واقع طالبان در این مناطق می توانست از هر گونه امکاناتی برخوردار باشه؟
بله، با امنیت گسترده‌تری و راحتی برخوردار بودند و هر چه که دلشان می‌خواست در این مناطق اجرا می‌کردند.
چرا ارتش پاکستان این امکان را در اختیار طالبان گذاشت؟
چون قبلا اینها فکر نمی‌کردند که طالبان خواهند توانست این قدر قدرت را در مناطق قبایلی به دست بیاورند، ولی وقتی آنها متوجه شدند و بالخصوص وقتی منطقه سوات و مالکند که کمی دورتر از مناطق قبایلی زیر کنترل طالبان رفتند، کاملا آن موقع دولت متوجه شد و ارتش که الان طالبان دارن نفوذ زیادی را پیدا کنند در این مناطق، پس از آن عملیات را اجرا کردند در مناطق سوات و مالکند و از عناصر طالبان و تروریستی این مناطق را پاکسازی کردند و الان ارتش مشغول عملیات در مناطق قبایلی مخصوصا در وزیرستان است.
و آقای سعیدی، آقای کرزای رئیس جمهوری افغانستان بارها پاکستان را متهم کرده که از طالبان حمایت میکنه و به اونها امکان میده برای حمله به افغانستان. تا چه اندازه گفتهای آقای کرزای درسته و اگر درسته میزان حمایت پاکستان از طالبان چگونه است؟
همین از اینکه اردوی پاکستان در مناطق قبایل میجنگه، قبایل آدم باید بسیار سطحی نگرید. در حدود 6 میلیون نفوس داره و 7 ایجنسی هست. همه دوستان می فهمند زورکزه، مومند و وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی و کرمو و غیره و غیره. و همین لحظه هم که اردوی پاکستان می جنگد با نیروهای حکیم الله مسعود می جنگن، یعنی با نیروهای حکیم الله مسعود، با نیروهای ولی الرحمن، با نیروهای قاری حسین. اما نیروهای قوزی نظیر، نیروهای مولوی نظیر و نیروهای مولوی گلبهادر، اینا به نوعی اردوی پاکستان به اونا در جنگ نیست، اونا ذخیره هستن. و در گذشته هم پاکستان از مخالفین دولت افغانستان در دو بخش استفاده کرده، هم در بخش افغانستان هم در بخش کشمیر استفاده کرده. و این وقت حکومت پاکستان اینقدر تصور نداشت، چون استخبارات پاکستان با همین نیروها از گذشته رابطه نیکی داشت و این فکر نمیکرد که این نیروها در مقابل ما بالاخره بقاعد کنن و بجنگن. و این نیروها هم تنها مسئله قبایل نیست، همین از در لاهور و کروچی نیروهای امیرت فاروقی بسیار قوت نیرومندی دارن، میتونن هر نوع تهدیدی را به پاکستان وارد کنن. و همچنین در مناطق قبایل نیروهای دیگری وجود دارد. اون چی که آقای کرزی گفته در صحبت‌ها در گذشته، هم پاکستان تنها در این سال‌های آخر نبوده، در دوره جهاد، پیش از جهاد پاکستان در امور افغانستان مداخلاتی داشته و پاکستان این بوده که در امور افغانستان به نحوی دخیل باشه و در سیاست گذاری چون مشکلاتی با هند داره هیچ علاقه مندی نداره که افغانستان با هند روابطی نزدیک داشته باشه. این چیز از خود اندیشه دوری داره.
شما گفتین که با چند تن از رهبران قبایل ارتش پاکستان در این منطقه در حال حاضر در جنگ هست، یعنی با همه قبایل که از طالبان حمایت میکنن الان جنگ نیست بلکه با بخشی از اونها هست؟
بله، من بندان ها رو نام گرفتم، گفتم با نیروهای آقای حکیم الله مسعود، ولی الرحمن قوری حسین جنگ است، با مولوی نذیر ترکستان بطنه قبلا تسلیم شده، بیت الله مسعود خلافات کرده، با مولوی گلبهادر، با فقیر، با اینا جنگی نمیشه. اینا روابطی با ادارات معلوم الحال پاکستان، ادارات سفارت پاکستان دارن.
یعنی هنوز هم ارتش پاکستان با تمام طالبان در جنگ نیست؟
بله، ارتش پاکستان با طالبای افغانی یا طالبایی که در جنگ افغانستان زیادتر دخیلن، به اونا جنگی نداره ارتش پاکستان.
آقای دوشوکی، اوضاع در پاکستان و افغانستان تأثیر خودشو بر روی روابط ایران و پاکستان هم ظاهراً میگذاره، از جمله مسئله گروه جندالله و وقایعی که در این چند هفته اخیر اتفاق افتاد. به نظر شما پاکستان از طالبان به عنوان یک حربه میخواد استفاده کنه یا اینکه منافع درازمدت دیگری داره در منطقه که از طالبان حمایت کرده و میکنه؟
البته من معتقدم که مسائل در اون منطقه به خصوص در پاکستان و افغانستان و ایران پیچیده شده و برای درک این پیچیدگی باید به عوامل تاریخی رجوع کرد. برای بررسی این باید برگردیم به 30 سال پیش که 3 تا اتفاق مهم در منطقه رخ داد. در ایران انقلاب اسلامی رخ داد و آخوندها به حکومت رسیدن. در افغانستان ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق. و در پاکستان هم بعد از حدود 30 سال دولت‌ها یه نسبتاً سکولار حکومت نظامی جنرال ضیاءالحق صورت گرفت که جنرال ضیاءالحق اون چهره پاکستان را از اون آرات نسبتاً سکولار که مثل هندوستان یا بنگلادش بود عوض کرد و با حمایت از مجاهدین و به نیابت از غرب و امریکا به خصوص از مجاهدین حمایت کرد. تمام اینها در چارچوب این موضوع هست که اصولاً بنیان و شالوده هستی و موجودیت پاکستان بر اساس مذهب هست، یعنی هویت و فلسفه وجودی پاکستان در مذهب تبلور پیدا میکنه. موضوع دوم هم همون گونه که گفتم کودتای کمونیستی بود که مجاهدین رو وجود آورد و بعد از اون طالبان و بنیادگرای مذهبی شدیدتری که داشتن. عامل سوم هم که خیلی مهم بود در عرض این 30 سال این سودجویی کلانی بود که ISI یا سازمان فراامنیتی ارتش پاکستان از طریق تشویق و تجهیز سازماندهی مجاهدین و بعداً از طریق تشویق و تجهیز طالبان کسب کردند. عامل چهارم اصولاً عملکرد خود حکومت پاکستان و فساد و بی‌عدالتی که در اونجا وجود داره، هم از طرف دولت‌های مختلف و هم از طرف ارتش که بزرگترین کنترل کننده سیاست و مناسبات سیاسی در پاکستان هست. و عامل دیگه ای این عدم درک مردم یا نارضایتی مردم از انگیزه های امریکا در حمایت، به عنوان مثال در حمایت از اسرائیل، اشغال عراق، اشغال افغانستان و تلفات غیر نظامیان توسط نیروهای ناتو، موضوعی رو پیش آورده در اونجا که بنیادگرای مذهبی رشد کرده. و من برمیگردم به اصل سوال جناب علی و اون اینی که چرا مثلا پاکستان سعی میکنه که به نوعی طالبان یا گروهای مشابه طالبان از نظر اونها نظیر جندالله رو بر علیه ایران استفاده کنه. اینجا جالبه که من به یه مسئله خیلی مهم اشاره کنم و اون اینی که شما اگه دقت کنید هم آقای کارزایی انتقاد کرده مستقیما از دولت پاکستان و غیر مستقیم از ایران که به طالبان کمک میکنند، هم جنرال استنلی مک کریستین که در یک گزارش مشروع که در ماه سپتامبر فکر کنم به کاخ سفید ارسال شد ادعا کرده بود که سازمانهای داخلی پاکستان نظیر ISI و سپاه قدس جمهوری اسلامی به طالبان در افغانستان کمک میکنند. از اون ور حرفای سرتیب نادرخان فرمانده قوای پاکستان در دره چهارمنگ رو بشنویم، ایشون گفته که نیروهای آمریکایی و نیروهای افغانستان یه مقداری قصور میکنن. در نتیجه در ارزیابی نهایی ما یک وضعیت بسیار پیچیده رو در هر سه کشور مذهبی و سنتی و مسلمان پاکستان، افغانستان، ایران میبینیم و ویژگی های هر سه کشور، حکومت های هر سه کشور این هست که همه اونها مشکلات داخلی خودشون رو به به همسایگان خودشون نسبت میدن. افغانستان معتقده که طالبان از طریق پاکستان میان و از طریق اس‌آی‌اس‌آی پاکستان تغذیه و تجهیز میشن. پاکستان معتقده همان گونه که سرتیپ نادرخان فرمانده قوای پاکستان در دره چهارمن گفته بود، طالبان پاکستان توسط طالبان افغانستان و القاعده از داخل خاک افغانستان تغذیه میشن. پاکستان باز هم مثلا در رابطه با مسائل بلوچستان معتقده که هندوستان داره در امور پاکستان دخالت میکنه. ایران معتقده که مشکلی که با جند الله داره اصلا مشکل داخلی ایران نیست، بلکه مشکل پاکستان هست و این سیستم های امنیتی و جاسوسی پاکستان هستن که این مشکل رو برای ایران وجود آوردن. یعنی ویژگی به خصوصی که هر سه این کشور دارن اینه که حاضر نیستن واقعیت های تلخ کشور خودشونو قبول کنن که بنیادگرای اسلامی در هر کجا ویژگی خودشو داره، چه در افغانستان، پاکستان یا ایران، و مسئله ایست که مشخصا مال همون کشور، مال همون مردمه. طالبان در پاکستان طالبان افغان نیستن، خود پاکستانی ها هستن. جند الله بلوچ ایرانی هست و به همین صورت طالبانی که در هلمند و دیگر مناطق افغانستان دارن مبارزه میکنن. یعنی تا زمانی که این حکومت ها و دولت ها با حامیان اونا این واقعیت رو قبول نکنن که مشکلشون یک مشکل داخلی و به اصطلاح خانگیه و باید به اون بپردازن و به جای تهمت زدن و انگ زدن و متهم کردن بیگانه، حالا میتونه کشور همسایه باشه یا ابرقدرت های بیرونی باشن، این مشکل همچنان در اون منطقه وجود خواهد داشت و این بنیادگرایی که الان گریبانگیر هر چه کشور شده همچنان رشد خواهد کرد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای شاهد احمد، در پاکستان ظاهراً اینطوری به نظر میرسه که بنیادگرایی اسلامی خیلی در حال پیشروی است. دلیلش چیه؟ چرا در پاکستان به خصوص در دهه اخیر این همه گرایش به اسلام افراطی میبینیم؟
علتش اینه که وقتی دولت پاکستان تصمیم گرفت که از گروه های جهادی در کشمیر دست کمک را پس بگیره و اینها را و عواملی که آنجا مشغول بودن اینها را پس خوانده، وقتی دولت این تصمیم را می گرفت در پاکستان بحثی بود درباره این که وقتی اینها بر می گردن به پاکستان سرنوشت اینها آخر چه خواهد شد. وقتی این عناصر جهادی ها برگشتند به پاکستان همه اینها پراگنده شدند در پاکستان و دیگر کاری نداشتند جز جهاد، و وقتی فرصتی را پیدا کردند در سوات یا در مناطق قبایلی آنجا پناه بردند و الان اینقدر اینها سرازیر شدند در سراسر پاکستان که هر کس که چند تا حامی داره دیگر گروهی ساخته و الان اینها از کنترل این سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان بیرون رفتند و هر کس دلش می‌خواهد این عملیات را انجام می‌دهد و فکرم همین است که در نتیجه همین سرازیر شدن این عناصر در سراسر پاکستان این سازمان‌های جند الله و این ارتش‌های دیگر کوچک کوچک که هست، هر کس که دلش می‌خواهد نامش را بنامد، اینها به وجود آمدن و آنها عملیات را انجام میدهند.
خب آیا دلیلش این نیست که در خود نهادهای نظامی و امنیتی پاکستان هم کسانی هستند که این گرایش رو دارن؟
در دوران ارتش بود پرویز مشرف، در دوران حکومتش این اتهام و این مسئله دیگر خیلی مورد بحث و بررسی بود که در ارتش پاکستان و بالخصوص در آی‌اس‌آی سازمان اطلاعاتی ارتش عناصری وجود دارند که از این نوع گروه ها حمایت میکنند و دولت آن زمان خواست که این سازمان را و ارتش را از اینها پاکسازی کنند.
خب آقای سعیدی، آقای دوشوکی مطرح کردن که طالبان افغانستان در واقع طالبان افغانستان هست و مال پاکستان، مال پاکستان. اینا ارتباطاتی دارن ولی اینا برمیگردن به اوضاع داخلی درون این کشورها. خود طالبان در افغانستان چه ساختاری داره که هنوز میتونه اینطور در تمام مناطق حمله کنه و دولت رو با مشکل روبرو کنه؟
مناسباتی خوبی که امریکا با ایران نداره، ضربه جنگ در افغانستان منطقه هست. مناسباتی خرابی که پاکستان با هندوستان داره، ضربه جنگ در این منطقه هست. مناسباتی خرابی که امریکا با روسیه و کشورهای دیگه داره، جنگ در این منطقه هست. اون چی که به اسلام گرایی و بنیاد گرایی مربوط است. شما میفهمید 62 سال پیش که پاکستان آزاد شد به نام اسلام، دوستی ما از ایران گفتن 150 مدرسه دینی بود، حال اضافه تر از 22,000 مدرسه دینی در پاکستان است. و این مدارس دینی زیادتر در زمان جنرال ضیاءالحق رشد کرد به خاطر جهاد در افغانستان و این مناطق قبایل که هست. متاسفانه تا حال مکاتب علوم اصلی در اون خونده شه بسیار کم وجود داره، اگر وجود داره بسیار محدود است. زیادتر مدارس دینی است و مدارس دینی هم چون مردمش زیاد ناتوان و مشکلات اقتصادی دارن، وقتی که بچه خود به مدرسه رای میکنن که شیخای خلیج کشورهای عربی یک مقدار برنامه که طفل یک نان و آومیتن یک مقدار کمک میکنن به فامیلش، بنام این رشد کرده و تنها راه سرکوبی از این جای جلوگیری نداره. من به هیچ باور ندارم که پاکستان بتونه به سرکوبی، و اینجا پاکستان هم مشکلات اقتصادی داره، بعد از این امریکایی ها با او مفت پول نمیتن میخواهند بجنگه. یک بحران منطقوی است با یک عقلانیت و یک منطق فکری و منطقوی میتونه حل شه، نه به کوبیدن ها، نه به زدن ها، نه به بستن ها. طالبایی که در افغانستان هستن اصلی مرشا و مرجعش پاکستان است، از همون مطلق میان در همون جا تربیه شدن. در افغانستان این منابع بسیار کم و محدود است بر خود داخل افغانستان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای دشوکی، نگرانی که الان هست در این منطقه این هست که با در نظر گرفتن اینکه پاکستان دارای سلاح هسته ایست، این خطر رو بسیاری از ناظران میبینند که بنیادگراها بر این سلاح ها مسلط بشن. تا چه اندازه این نگرانی درسته؟
سلاح های هسته پاکستان توسط بخش ویژه از ارتش پاکستان مورد حفاظت و نگهداری هستند و تا اونجایی که به این سلاح ها مربوطه دولت پاکستان و بخصوص ارتش هم بارها اعلام کرده که این سلاح ها جاهاش کاملا محفوظ هست و بخش بزرگی از ارتش هم نمیدونه که این سلاح ها کجا هستن. منظورم اینه که این سلاح ها در اختیار اون بخشی از ارتش هستن که رابطه مستقیم هم با امریکا داره و از این نظر در شرایط فعلی اگرچه این جنگ های مختلف در جاهای پاکستان وجود داره، اما خطری برای این سلاح ها که ممکنه به دست طالبان بیفتن وجود نداره. تنها خطرش اینه که اگر دولت یا حکومت پاکستان سرنگون بشه و نیروهای طالب به حکومت برسن. بعد یه موضوعی هم در نظر داشته باشیم، اینه که این جنگی که در پاکستان وجود داره واقعا جنگ اسلام با اسلامه، یعنی اسلام برداشت از اسلام، برداشت از اسلام نوع اسلام یا خیلی بهش میگن وهابی و اسلامی که علمای اهل تسنن چه علمای برهلوی یا دیوبندی یا حتی سلفی و شیعی در پاکستان اکثریت علما و مردم پاکستان مخالف اون برداشت خیلی دوگم از اسلام که توسط طالبان و القاعده در پیش میره هستن و بخش بزرگ ارتش هم به همین صورت. من معتقدم که در عرض این چند سال اخیر آیسای پاکستان به این نتیجه رسیده که اینا تا حد زیادی خیلی جلو رفتن و تا اونجایی که تونستن موضوع جهاد و مسئله کمک از امریکا را به قول عامیانه تا حدی که تونستن دوشیدن. دیگه بیشتر از این ممکنه برای خود پاکستان و اصولا موجودت پاکستان خطر باشه و به همین دلیل معتقدم که این مسئله بنیادگرایی طالبانی در پاکستان رشد نخواهد کرد، به خاطر اینکه اکثریت مردم مسلمان و علمای متعدد و شاخه‌های مختلف اهل سنت و به خصوص اهل شیعه که همه با اونها مخالفن. ولی به هر حال همان گونه که دوستمان آیه سعیدی از افغانستان گفتن، این نوعی تجارت و خیلی ها هستن که در مقامات بسیار بالا چه لشکری و امنیتی و نظامی و حتی سیاسی از این جنگ دارن جیبشون رو پر میکنن که متاسفانه این ادامه خواهد داشت، ولی به اون حدی نمیرسه که تسلیحات اتمی پاکستان رو تحت تهدید یا خطر جدی قرار بده.
آقای شاهد احمد، آیا شما هم این خطر رو میبینین؟
تا
تاکنون یعنی به نظر نمیرسه خطری که این سلاح‌های هسته‌ای به دست گروه‌های تروریستی یا ستیزجویان اسلامی بیفته، چون ارتش یک سیستم بسیار مؤثر کنترل و فرماندهی حفاظت از تاسیسات هسته‌ای را به راه انداخته و چندین روز پیش رئیس کمیته مشترک فرماندهان ارتش پاکستان ارتش پوت تارک گفته بود که به ملت اطمینان می‌دهد که تسلیحات اتمی پاکستان کاملا محفوظ و خارج از دسترسی این عناصر است.
شما چشم‌انداز آینده پاکستان رو چگونه می‌بینید با توجه به این جنبش‌های بنیادگرایی؟
در حال حاضر که ارتش مشغول عملیات در مناطق وزیرستان است و تا حدی عملیاتی در منطقه سوات و مالکان به پایان رسیده، ولی الان در حال حاضر هم ارتش مشغول عملیات است در بازیجاهای سوات. آینده خیلی نزدیک، خیلی بغرنج از لحاظ سیاسی، ولی بعد از مدت تقریبا 1.5 سال و 2 سال دیگر اوضاع و سرنوشت پاکستان مشخص تر میشه و تا حدی دولت و ملت میتواند از عناصر طالبان نجاتی پیدا بکنه.
آقای سعیدی شما چیزی میخواین فرمایید؟ خیلی کوتاه.
به باور من به این منطقه جنگ، به این منطقه و مبارزه یک سناریو نمیتونه به زودی حل شد. به این منطقه مسئله نفت مطرح هست، مسئله گاز مطرح هست. من فکر میکنم که بر علاوه که جنگ منطقوی هست، جنگ های اقتصادی یکی از ضرورت های غرب هست. این سناریو گاهی گریز و گاهی پیش آمد و گاهی پس آمدن وجود داره، ولی جنگ به زودی در این منطقه ختم نمیشه. بعد از چند سالی نه به آوردن صلح به این منطقه و آرامش اون چی که غرب سناریو داره به زودی امیدوار نیستم.
آقای دشوکی شما چه چشم‌اندازی رو برای اوضاع در پاکستان میبینید؟
پاکستان داره واقعا مشکل ارتش و جنرال ها هستن که همیشه کودتا کردن، یعنی از کودتای جنرال ایوب خان، یحیی خان، ضیاءالحق و مشرف گرفته. به عنوان مثال ما میبینیم که مشرف با سران طالبان قرارداد امضا میکنه که اونها قانون شریعت اسلامی رو در مناطق خودشون اجرا کنن، اما در عوض در بلوچستان با رهبران سکولار بلوچ هیچ گونه تعاملی نمیکنه و اونها رو به طور فیزیکی از بین میبره. یعنی این ساخت و پرداخته خود ارتش و بخشی از ارتش پاکستان هست که متاسفانه این مشکل رو بر سر مردم پاکستان آوردن. مشکل دیگر هم اینه که الان این مسئله اسلامی به حدی غامض شده در پاکستان که به جای بازگشت به اون ارزش‌های سکولار قبل از ضیاءالحق، حالا همه از جمله دولت و مخالفین و حتی خود ارتش سعی میکنه که آتش برافروخته مذهبی رو که با بنزین بنیادگرایی واقعا داره رشد پیدا میکنه با بنزین نوع دیگری خاموش کنه. به عنوان مثال MQM یا جنبش اتحاد ملی مهاجران که یک سازمان سیاسی سکولاره میره تشکیل کنفرانس علمای اسلامی رو میده و میخواد از طریق علمای اسلام و اسلام این مسئله رو حل کنه. دولت نیز با تشکیل شورای مشورتی علمای صوفی در اسلام آباد همین کار رو کرد. یعنی میخوان دقیقا از باز در مقابله با بنیادگرایی اسلامی باز از حربه همون اسلام استفاده کنن، به جای اینکه به مردم بگن که اسلام باید جایش در مسجد باشه و مورد احترام باشه و نه اینکه در همه مسائل زندگی از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ، مدرسه و حتی بمب‌گذاری دخالت کنه. تا این موضوع حل نشه بقیده من باز هر کسی برای خودش اینو توجیه میکنه که اسلام میتونه مشکل گشای همه مسائل و مشکلات پاکستان باشه و اگر این مشکلات از طریق مصالحات آمیز قابل حل نباشن میتوان با استناد به برخی از برداشت های بنیادگرایانه به حملات انتحاری و خشونتبار رجوع کرد. این مشکلی است که من حس میکنم حتی کشورهای غربی از جمله امریکا و کشورهای وابسته به ناتو اینو درک نکردن. اینها هم فکر میکنن که با فرستادن نیرو و قوای هرچی بیشتر میتونن این مسئله رو حل کنن. این مسئله یک مسئله واقعا اجتماعی فرهنگی است که در قالب اسلام ظاهر شده و تا و اون مسائل اجتماعی فرهنگی و بافت عشیرتی و سنتی اون جوامع رجوع نشه و اون این مسائل حل نشن، این مشکلات سوری هستند که زیربناشون باید مورد کنکاش قرار بگیره و حل بشه در نهایت.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان احمد سعیدی، عبدالستار دشوکی و شاهد احمد و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که ما را در این بحث همراهی کردید.
از شما سپاسگزارم که با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما و در کنار ما باقی بمونید. بخش بعدی خبرها ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایرانه. اما پیش از اینکه این برنامه رو به پایان ببریم، یک بار دیگه شماره تماس با رادیو فردا رو براتون میگم: 20420221124113 شماره پیامگیر ماست. 20420663878750 شماره سرویس اس ام اس گیر ماست و میتونید از امکان اسکایپ، نرم افزار اسکایپ هم استفاده کنید با وارد کردن نام رادیو فردا به انگلیسی. با ما همراه باشید. بخش بعدی ساعت 2 بعد از ظهر، تا اون هنگام شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی ما خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بازم دلم تو رو میخواد، تو بی وفا رو، آخه به یادم میاری گذشته ها رو، چرا با من نموندی، دل تنگم و رنجوندی، چرا با من نموندی، دل تنگم و رنجوندی.
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان می‌برد.
خدا جون متشکریم که چشم دادی به ما، واسه گریه کردن و دیدن این دنیای زد. مرسی که پا به ما دادی واسه یه سگ دو زدن، واسه گشتن تو جهنم دنبال راه بهش. آخ شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی.
تازه‌ها از رادیو فردا.
به تازگی و برای نخستین بار در ایران یک خواننده موسیقی پاپ آلبومی به زبان انگلیسی منتشر کرده است. مهدی کریمی که سالها به شغل کاپیتانی کشتی مشغول بوده، به تازگی نخستین آلبوم خود را در سبک پاپ و راک وارد بازار کرده است. این آلبوم شکوفایی نام دارد و محتوای تمام ترانه‌های آن مضامین اجتماعی و صلح‌طلبی است. به گفته کریمی، تمام آهنگ‌های این آلبوم بر اساس فرهنگ و موسیقی شرقی و ایرانی ساخته شده است. این خواننده تازه‌کار موسیقی ایران تاکنون 80 ترانه به زبان انگلیسی سروده که بخشی از آنها در آلبوم جدید او مورد استفاده قرار گرفته و تعدادی از آنها نیز در دومین آلبوم او منتشر می‌شود. کریمی ضبط این آلبوم خود را از دی ماه سال 86 آغاز کرده و یک سال نیز منتظر صدور مجوز از طرف وزارت ارشاد ایران بوده است. دومین آلبوم مهدی کریمی نیز قرار است به زبان انگلیسی و تا نوروز امسال منتشر شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Nobody believes me when I tell them that there's so much to hide. anything that was this cruel to you. Did I ever make you wonder who was standing in the rain? You made yourself look perfect in every way. So when this goes down, I'm the one who will be blamed. Your plan is working so you can just walk away. Baby, you're safe to say.
رادیو فردا.
افتادی زمین شکستی کاش که عشقو میشناختی. من دیگه حوصله عاشقی رو ندارم، هر کی باشه پارو دلم میذارم. خسته از این حرفای عاشقو، کشت خودت رو تو از بس که فرد برزدی.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Vive la France, vive l'Allemagne, vive l'amitié entre nos deux pays.
آقای اوباما اگر بخواد موفق بشه باید دست به تصمیمات بزرگ و انتخاب‌های بزرگ بزنه.
Iranians know that the government in Tehran has ruined their nation's economy and kept them isolated from the promise of trading and engaging with the world.
تو یه دختر نوبت تو
یکیشون کتلاق قد کتا قفل و کمی چاق بر ادعا همه زندگیش دختره آخه این سر چقدر همه زندگیش برمونه ازش اینه که تندرونه با ادعا تو دست برمونه
ماشین رو چپه کرد تو خیابون
موسیقی
شش سبز مونخته قیافش رو غنیش لخته زید رفیقش رو تور میزنه به رفیقش خنجر میزنه دنبال زید رفیقاش دیگه باشه اون آفاش با این حوصا و حبون
اون درست بشونیست به هر حال
یکیشون درس خون و عینکی درس میخونه اون زورکی همه فکرش اختلاسه بابا اون مخش خلاسه هی میگه هی میگه زن میخوام نه تا یکی میخوام هی میگه حرف من تو بمیر
مرگ من
فقط دو آخری فابریکه یکی تا پلی یکی باریکه تو پل تنبل و عشق پول باریکه زندگیش موزیکه تو پل مهربون و دلست میشه لباس مامان دوست باریکه خوشی تو با صفا جمع میشه تو دلش پر از هوا هر دوشون هم سازن تو رفاقت دلو میبازن فیلیقای قدیمی خاطر همون سمیمی هر کسی سوی خود بخونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه
تازه های جهان دانش
یک تست ساده نرمی بدن درصد خطر سکته قلبی را نشان می دهد. کسی که بتواند بدون خم کردن زانوها انگشت‌های دست را به نوک پا برساند کمتر در معرض خطر حمله قلبی قرار دارد. طبق جدیدترین پژوهش‌های دانشمندان ژاپنی، درصد نرمی نیم‌تنه بالایی بدن ارتباط مستقیمی با نرمی و قابلیت انعطاف رگ‌های خونی دارد. در نتیجه هرچه بدن نرم‌تر باشد، وضعیت شریان‌ها نیز بهتر است. دانشمندان می‌گویند عکس این موضوع نیز صدق می‌کند. یعنی بار دیگر دلیلی برای رابطه ورزش و تندرستی به دست آمده است و با تمرین‌هایی مانند ژیمناستیک و یوگا می‌توان از امراض قلب و عروق تا حدود زیادی پیشگیری کرد.
Fire burns on. If there be love everlasting,
See you.